ایران را در میون 10 کشور نخست دنیا از نظر تعداد دانشگاه قرار داده. آمارها میگه این تعداد با تعداد دانشگاه‌های کشور چین با جمعیتی چندین برابر ایران برابری میکنه و 5 برابر دانشگاه‌های اروپا است. این تعداد دانشگاه مدت‌ها موضوع نقد و گفتگوهای کارشناسان و مسئولان بوده. گل سرسبد اونها وزیر علومه که میگه در برهه‌ای از زمان دانشگاه‌ها قارچ‌گونه رشد کردن.
که اینها بعضن فاقد برنامه‌های راهبردی و حتی شاید در زمان شکلگیری اونها هم برنامه مطالعه شده و دقیقی برای اونها وجود نداشته است.
اینطور که مسئولان میگن تعداد زیاد داوطلبان ورود به دانشگاه عامل اصلی رشد اونها بوده و برخی کارشناسان هم میگن این تقاضای بالا میان پول و مدرک دانشگاهی رابطه ایجاد کرده و دانشگاه ها رو زیاد کرده. سید مجید حسینی کارشناس و منتقد حوزه آموزش:
حدود 85 درصد این دانشگاه هستن دانشگاه پولی هستن. در حقیقت پول از مردم میگیرن و مدرک میشن. آموزش تبدیل به کالا شده. راهکارش این است که دانشگاه‌ها اولا باید ملی بشه و طبق قانون اساسی ایران که توش نوشته آموزش عالی تا سرحد خودکفایی رایگان است، برگرده به رایگان شدن، اون هم برای بخشی از مردم که واقعا علاقه به علم دارن و از طرف دیگه کار وصل نشه به مدرک و رابطه کار و مدرک تغییر کنه به رابطه کار و مهارت. حجم دانشگاه‌های زیاد فقط به دلیل پول و هیچ نتیجه تو اشتغال نداشته.
تعداد بالای دانشگاه به خودی خود نمیتونه نقطه ضعف تلقی بشه، کما اینکه آمریکا دارنده رتبه نخست جهان از نظر استانداردهای آموزشی هم مانند ایران در زمره 10 کشور نخست دنیا از نظر تعداد دانشگاهه و بیشترین تعداد دانشگاه رو هم در رتبه بندی های گوناگون جهان داره. در این میون موضوع کیفیت آموزش و تناسب آموزش ها با نیاز بازار کار و اشتغال مطرح میشه. اینطور که این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگه در تعیین رشته ها در هر دانشگاه با نیاز منطقه هیچ تناسبی رعایت نشده. آقای میرزاده:
بعضی از شهرستان‌ها دانشگاه ایجاد کرد که اون رشته به درد اون منطقه نمیخواد. سال به سالم دانشجو میپذیره، مشخصه که اونجا این اشتغال زایی نخواهد. مراکز استان‌ها، خود تهران هم رشته‌هایی را پذیرفتیم که به این سادگی نیست فارغ التحصیلش از تهران ببریم به سواحل ما کیران مثلا. فرض کنیم راجع به کشتی‌سازی و بله، میشه تعداد دانشگاه را کمش کرد، اونا را تبدیل به دانشگاه کرد، اونا را تبدیل به گروه کرد، وابسته به یک دانشگاه مادر، وابسته به یک دانشگاه بزرگ، رشته‌هایی هم که مادام العمر روا. ممکنه دو سال یه رشته‌ای را بدیم، اون فارغ التحصیلش برای اون منطقه کافی باشه، دو سال بعد یه رشته دیگر اونجا ببریم.
رئیس یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور هم از به هم خوردن توازن ارز و تقاضا میگه و اضافه میکنه دانشگاه ها در حال حرکت در مسیر کارآفرینی هستند. محمد علی برخورداری رئیس دانشگاه علم و صنعت:
عرضه و تقاضا که به هم خورد طبیعتاً وضعیت بیکاری، عدم اشتغال مهندسین و سایر فارتسلان دانشگاهی ایجاد شده. دانشگاه بزرگ حداقل و اکثر دانشگاه در این جهت داریم میریم که خودمون به نوعی وارد عرضه بشیم غیر مستقیم، که این فارتسلان خودشون دیگه نیازمند یک متقاضی از بیرون نباشن. میگن آقا فارتسلان دانشگاه به درد صنعت نمیخورن. ما در دانشگاه قرار نیست که برای هر صنعتی هر کارگاهی بریم مخصوص او مثلا لیسانس و فوق‌لیسانس تربیت کنیم. یه جا دنیا این کارو نمیکنن. پایه های مهندسی رو آموزش میدیم در دانشگاه و هر صنعتی در کشورهای پیشرفته خودشون وقتی نیرو میخوان استخدام میکنن کسی که اون رشته رو پایه‌شو داره و براش دوره های آموزشی مخصوص میذارم.
سطح علمی دانشگاه های کشور و کیفیت آموزش در قیاس با دانشگاه های برتر دنیا انتقاد دیگه به شمار دانشگاه هاست. هرچند کشورهای پیشرفته هم انتقادهایی به نحوه تعیین شاخصهای رتبه بندی دانشگاه ها دارن، اما سالهای گذشته بنابر آمار برخی دانشگاه های کشور در این رتبه بندی ها پایین تر از قبل قرار گرفتن یا فقط تونستن رتبه خودشون رو حفظ کنن. اما وزیر علوم میگه با همه اینها سال 2017 در رتبه نخست رشد نسبی علم در دنیا قرار گرفتیم.
در سال 2017 در بین 25 کشور برتر تولید کننده علم دنیا، کشور ایران با رشد نسبی 8.9% رتبه اول رشد نسبی علم را در دنیا داشته است.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم هم از رشد علمی چشمگیری میگه که در مدت 6 سال به دست اومده. محمد رضا آهنچیان:
29 دانشگاه در مجموعه نظام‌های رتبه‌بندی برتر جهانی داریم که معروف‌ترینش هم تایمز هست. در سال 2012 یعنی 6 سال پیش ما فقط یک دانشگاهمون جزو دانشگاه‌های این مجموعه قرار داشت. جنبشی در وزارت علوم مشاهده می‌کنید به سمت بین‌المللی شدن الان شروع شده در وزارت علوم. دانشجو رو از کپسول نظری خارج کنیم که ویژگی دانشگاه نسل 1 و 2 هست و بیاد به فضای کسب و کار.
اگرچه در ایران تعداد دانشگاه‌ها 5 برابر اروپا و یا معادل برخی کشورهایی که ده ها برابر ما جمعیت دارند، اما هنوز در برخی رشته ها مثل پزشکی دست کم در برخی مناطق کمبودها برطرف نشده. این مسئله بیانگر این واقعیت که آمایش سرزمینی در تعیین رشته های دانشگاهی از ضرورت هایی که در کنار توسعه دانشگاه ها باید در نظر گرفته بشه.
گزارشی هم داشتیم درباره هندسه قدرت جهانی و موقعیت ایران در منطقه و جهان که متاسفانه فرصتش نشد پخش بشه. ان شاءالله در بخش‌های دیگر. روز خوش، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
با مردمان حوزه آبخیز. سلام همراهان عزیز، صبحتون بخیر. چقدر خوبه که چشممون به منظره باغ سبز و کوههای مملو از درخت و جنگل باز بشه. هموطنانمون در استانهای آذربایجان شرقی، لرستان، کردستان، مازندران، گلستان و گیلان میدونن که صاحب چه گنجی هستند و به پاسداشت این نعمت آستین همت و بالا زدن و دوشادوش مسئولان برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخانداری در شهرستانهاشون در تلاشند. اما به مدد تلاش‌های سازمان جنگلداری، مراتع و آبخیزداری از ابتدای سال 97 تا این لحظه عملیات چشمگیری با اعتبارات صندوق توسعه ملی صورت گرفته که به لطف خدا امیدوار کننده است.
عملیات آبخیزداری نقش مهمی در مقاوم شدن پایه‌های اقتصادی کشور دارد، چرا که موجب تقویت دو عنصر اساسی در کشاورزی یعنی آب و خاک می‌شود.
آب سیل یک جا جمع بشه برای مسائل کشاورزی استفاده بشه
که این آبای روان رو بشه کنترلش کرد.
اینجا سد میزنیم که دیگه داخل همین سد جمع بشه خسارت نزنه به زمینای کشاورزی و روستاها.
از یه نظر شارک ما سیل نمیبره، از جهتی دیگه اینجا ذخیره میشه، باز وصل میکنیم به چاه عمیق ما.
یکی از عملیات آبخیزداری طرح سنگ ملاتی است که برای جلوگیری از خسارت ناشی از جاری شدن سیل در بالادست روستاهای نعیم‌آباد و مؤمن‌آباد دامغان اجرا شد.
جلوگیری کنه از خطرات سیل که برای روستاهای پایین دست میباشه، نعیم‌آباد خصوصا که در پایین دست این بند قرار دارن و همچنین باعث تقویت سفره‌های آب زیرزمینی منطقه میشه و میتونه استفاده بهینه از این آب برای پروژه هایی که در منطقه دارن برای کشاورزیشون خیلی مفیده.
در سال جاری هم با اعتبار 1,800,000,000 تومان در 3 منطقه اگره و تودروار، دیواج و همچنین منطقه مهماندوست و نعیم آباد بند خاکی و بندهای سنگ و ملات اجرا میشه.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون در خدمت حجت الاسلام سلیمی، نماینده محترم محلات و دیلیجان هستیم. سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب سلیمی، همونجوری که مستظر هستید موضوع آبخیزداری یکی از موضوعاتیه که حائز اهمیت هست. مقام معظم رهبری هم روی اون تاکید داشتند و دارند و باید روی این بحث بیش از پیش اتفاق نظر وجود داشته باشه و یه جورایی توی بودجه هم باید بهش بیشتر توجه بشه. نظرتون رو در این خصوص و اینکه در این بحث تا چند اندازه الان باید کار بشه خواستم جویا بشم.
ببین در این حوزه روی کرد مجلسی گوش کرده مثبت است. معمولا پیشنهادات دولت در بودجه مجلس تقویت کرده، هم از صندوق توسعه ملی هم اعتباراتی که برای این بخش مجلس تخصیص داد اعتبارات بسیار قابل توجه است. البته در سراسر کشور کارهای جدی در این حوزه شکل گرفته بعد از مصوبه مجلس. ما امسال هم بنا داریم همین به اصطلاح روی کرد رو حتما در بودجه انشالله داشته باشیم. با توجه به خوشسالی 15 سال اخیر ما نیاز داریم بخش آبخیزداری رو تقویت کنیم برای اینکه آبهای نسل‌های آینده رو به تعبیر بعضی از آقایون پیشخور نکنیم. واقعیت اینه که فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور با سرعت ادامه داره و این روند متاسفانه شروع شده و یک خطری است برای نسل‌های آتی. آبخیز داریم وجود میشه که تا اندازه زیادی هم از فرونشست ها جلوگیری بشه، هم به اثر تزریق آب به اعماق زمین باعث میشه قنوات، چشمه ها با این سرعتی که در حال خوش شدن، این سرعتش حداقل کاهش پیدا کنه در نقاطی که ما در حوزه انتخابات خودمان این اتفاق افتاده، ثمرات فراوانی رو ما دیدیم. ما در نقاط مختلف که آبخیزداری انجام شده به اصطلاح دبی قنواتمون و چشمه ها به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرد. در هر صورت ثمراتش امروز و نتایج کار امروز بر همه آشکار و روشن شده. باید کار رو ادامه داد. البته کار تخصصی است، کار ویژه است. باید به اصطلاح منابع طبیعی و وزارت کشاورزی که ورود پیدا کرده این کار رو به صورت بیشتر ادامه داد.
بر تن گرم کویر چنهای داغ تمنای باران دارند، اگر بیاید میماند و اگر نبارد خداحافظی را می سراید.
هشت و چهل دقیقه است. شما شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. روی خط ورزش رو تقدیمتون می کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام، صبح شما بخیر. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم. امروز هم احسان زاره تهیه کننده برنامه است، دوست خوبم احسان رفیع هم پشت میز صدا نشسته. دقیقاً ساعت 9:24 دقیقه دیشب به وقت تهران چیدمان جدول یک چهارم نهایی 17مین جام ملت‌های آسیا کامل شد و 8 تیم برتر قاره متوجه شدند کی، کجا و چه ساعتی با کدام تیم باید بازی کنند. دیروز در روز سوم مرحله کشتم پایانی دو مسابقه برگزار شد. کره جنوبی به سختی 2-1 در ورزشگاه مکتوم بن راشد دوبه از صد بحرین عبور کرد. بازی که دقیقه 43 هوانگ موفق شد گل اول رو برای کره ها بزنه، دقیقه 77 محمد سعد گل مساوی رو برای بحرین زد تا کار به وقت‌های اضافه کشیده بشه. در وقت‌های اضافه دقیقه 107 تیر خلاص رو کیم جین سو برای کره ها زد تا این تیم 2-1 بحرین سخت کوش رو شکست بده و به مرحله بعدی رقابت ها صعود کنه. اما دیدار بسیار جذاب قطر و عراق در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی دیشب برگزار شد با قضاوت محمد تقی الجعفری از سنگاپور، دیداری که با یک گل به سود قطری ها به پایان رسید. جالبه که بسامل راوی که دقیقه 62 برای قطر گل زد، بازیکن عراقی الاصل تیم ملی فوتبال قطر، بازیکنی که به در واقع میشه گفت اصلیتش و به کشورش گل زد و باعث حذف عراق شد. بعد از دیدار تیم‌های ملی فوتبال قطر و عراق، آقای کاتانش سرمربی عراق هم اعلام کرد در نشست خبری که مسئولیت شکست بر عهده منه و از بازیکن‌ها راضی هستم، من باعث این شکست شدم. اما برنامه دور یک چهارم نهایی پنجشنبه از ساعت 16:30 پنجشنبه یعنی فردا از ساعت 16:30 در ورزشگاه مکتوم در دبی ویتنام و ژاپن با قضاوت محمد عبدالله از امارات رو در روی هم قرار میگیرن و ساعت 19:30 ایران و چین با قضاوت عبدالرحمن جاسم از قطر باید به مساف هم برن. برنده ویتنام ژاپن با برنده ایران و چین یه طرف نیمه نهایی رو برگزار میکنن. اما پس فردا جمعه هم رقابت یک چهارم نهایی ادامه پیدا میکنه. از ساعت 16:30 کره جنوبی و قطر رو در روی هم قرار میگیرن و بازی آخر این مرحله ساعت 19:30 جمعه شب خواهد بود بین امارات میزبان و استرالیا. چند نکته جالب از هشت تیم یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا. سه سهم قابل توجهی داره فوتبال ایتالیا و پرتغال در یک چهارم نهایی آسیا. دو مربی ایتالیایی و دو مربی پرتغالی هدایت 4 تیم از 8 تیم حاضر در این مرحله رو بر عهده دارن. بعد از گذشت 4 بازی حالا رکورد کلین شیت یا همون بسته نگه داشتن دروازه فقط دست 2 تیمه، ایران و قطر. حضور تیم‌های ملی فوتبال ایران، ژاپن و کره جنوبی طبق آمار میشه 7th صعود متوالی این 3 تیم 4 نهایی جام ملت‌های آسیا. این هم خیلی جالبه، در نوع خودش عرض کردم قطری‌ها با تگل یک بازیکن عراقی الاصل تونستن عراق رو حذف کنن و به 1/4 نهایی صعود کنن. تیم‌های ایران و ویتنام از گروه 4 و کره جنوبی و چین از گروه 3 تنها تیم‌هایی هستن که از یک گروه مشترک به 1/4 نهایی صعود کردن. موعز علی سودانی الاصل تیم ملی قطر فعلا با 7 گل زده آقای گل مسابقات و فقط یک گل میخواد تا با رکورد 8 گل زده علی دایی در جام ملت‌های 96 برابری کنه. اتفاقا اون سال هم مسابقات در همین امارات برگزار شد. در جمع 8 سرمربی مرحله 4 نهایی ایتالیا و پرتغال بیشترین سهم رو دارن. 2 مربی ایتالیایی، 2 مربی پرتغالی و 4 مربی استرالیایی، ژاپنی، کره‌ای و اسپانیایی. ببینیم کدام فاتح جام خواهند شد. یه سری هم به تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون بزنیم. جلسه تمرینی دیروز از ساعت 17:30 در زمین کریکت ابوظبی برگزار شد. حضور تعداد زیادی از خبرنگارای چینی در تمرین دیروز تیم ملی خیلی جالب توجه بود. خیلی جالب‌تر این که خیلی از خبرنگارای چینی شناختی از بازیکن ایرانی نداشتن و از خبرنگارای ما کمک می‌گرفتن که بازیکن ما رو بشناسن. خبرنگارای چینی به یک دلیل معتقد بودن که تیمشون میتونه برنده یه دیدار با ایران باشه و اون یک دلیل هم حضور مارچلو لیپی روی نیمکتشون. و خبر آخرمون در رابطه با رقابت‌های جام ملت‌های آسیا این که علی پروین چهره دوست داشتنی فوتبال کشورمون اعلام کرده برای حمایت از تیم ملی فوتبال در صورت صعود به فینال حتما به امارات سفر می‌کنه. روی خط ورزش شنبه تا پنج شنبه 8:40 تا 9 صبح اینجا رادیو ایران. اما خبرهای فوتبال کشورمون رو با این خبر آغاز می‌کنیم که محسن مسلمان با عقد قراردادی به تیم فوتبال سپاهان پیوست و حالا شاگرد امیر قلعه‌نویی باید باشه در نیم فصل دوم رقابت. و محسن مسلمانی که با زباهنیا فصل کرد دیگه در کنار علیرضا منصوریان و تیم زباهن نیست و حالا باید در نیم فصل دوم تلاش بکنه برای قهرمانی تیم فوتبال سپاهان، یکی از تیم‌های بسیار خوب شهرستانی. اما برنامه جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون در آغاز نیم فصل دوم مشخص شده. از روز دوشنبه 15 بهمن ماه رقابت‌ها آغاز میشه با 2 دیدار از ساعت 16 به طور همزمان. 2 مسابقه برگزار میشه در استان بوشهر و استان خوزستان در جنوب کشور. رقابت‌ها آغاز میشه، فارس جنوبی جنب مساف با فولاد خوزستان میره و استقلال خوزستان با ماشین‌سازی تبریز رقابت میکنه. شاید تقابل مهدی تارتار و افشین قطبی در جمع استان بوشهر خیلی جذاب و تماشایی باشه در آغاز نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. اما رقابت‌های نیم فصل دوم سه‌شنبه 16 بهمن با 3 مسابقه ادامه پیدا خواهد کرد. از ساعت 15:30 دقیقه 3:30 بعد از ظهر سپیدرود علی کریمی به مساف با سایپای علی دایی میره که حتما تقابل علی کریمی و علی دایی میتونه در استان گیلان شهر رشت خیلی از حوادث فوتبالی رو رقم بزنه و جذاب باشه. نفت آبادان پذیرای سپاهان امیر قلعه‌نویی و ذوب‌آهن علیرضا منصوریان در فولادشهر اصفهان از نساجی پذیرایی میکنه که دیگه جواد نکونام روی نیمکت نداره و مجید جلالی حالا به عنوان سرمربی نساجی داره فعالیت میکنه. چهارشنبه 17 بهمن ماه هم دو مسابقه در چارچوب هفته 16 لیگ برتر فوتبال انجام خواهد شد. تیم خوب و ریشه‌دار و پرطرفدار تراکتورسازی تبریز از ساعت 15:30 دقیقه میزبان نفت مسجد سلیمان تراکتوری‌ها. دیگه محمد تقوی رو به عنوان سرمربی ندارن و پرسپولیس هم از ساعت 17 باید به مساف با تیم بسیار خوب پدیده خراسان بره، تیمی که با یحیی گل محمدی فوق‌العاده بود در نیم فصل اول رقابت‌ها. قبل از اینکه بریم سراغ منهای فوتبال، آخرین خبر فوتبالیمون رو هم بگم که ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در چارچوب هفته اول دور برگشته که روز پنجشنبه 18 بهمن ساعت 15:45 دقیقه در شهر قدس پیکان میزبان استقلال تهران خواهد بود. و حالا منهای فوتبال. خبرهای منهای فوتبال از والیبال آغاز می‌کنیم. امروز هفته 20 لیگ برتر والیبال آغاز خواهد شد. در دیدارهای مهمی که امروز برگزار میشه تیم صدرنشین شهرداری ورامین به مساف با فولاد سیرجان ایرانی ها میره. داوود نافعی و اسماعیل رزقی مسابقه را قضاوت خواهند کرد. شهرداری گنبد پذیرای پیکان تهران با قضاوت محمد شاهمیری و میثم پارس. خاتم اردکان در استان یزد شهرستان اردکان باید از شهروند عراق پذیرایی بکنه با قضاوت آقایان مرتضی اکرمی و حامد آقابراری. پیام مشهد و آقاب نهاجا در مشهد مقدس رو در روی هم قرار میگیرن با قضاوت بهروز جعفری و محمد محبوب عشق دوست. دیدار بعدی رو در مازندران شاهد خواهیم بود. شهرستان آمل کاله مازندران پذیرای تیم بدون برد این مسابقه دورنای ارومیه هست. داوران این مسابقه علیرضا غریب و قادر صادقی خواهند و بالاخره اینکه شهرداری ارومیه باید رو در روی شهرداری تبریز قرار بگیره. مسعود ذوقی و محمد آقایی این دیدار رو قضاوت خواهند کرد. این هفته سایپا استراحت میکنه. اما مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد فردا پنج شنبه به پایان میرسه و مرحله چهارم اردوی آماده سازی از روز دوشنبه هفته آینده 8 بهمن آغاز میشه و تو این اردو نفرات شرکت کننده در جام تختی حضور نخواهند داشت و ادامه تمرینات هم زیر نظر غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزادمون خواهد بود. تیم ملی کشتی آزادمون خودش آماده میکنه برای رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین که سوم تا 8 اردیبهشت 98 برگزار خواهد شد. قبلش که باید بریم در جام دانکلوف بلغارستان شرکت بکنیم. اوایل اسفند ماه اگه اشتباه نکنم 9 تا 12 اسفند ماه این مسابقات در کشور بلغارستان برگزار میشه که جام دانکلوف یکی از تورنمنت‌های رده‌بندی سیستم اتحادیه جهانی هم خواهد بود. باز هم از کشتی خبر داشته باشیم. با دعوت آقای دولت تولیخانوف رئیس شورای کشتی آسیا، حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی و عیسی مومنی رئیس کمیسیون کشتی‌های سنتی آسیا به جلسه کمیته اجرایی این شورا دعوت شدند. جلسه‌ای که روز 3 اردیبهشت ماه سال 98 و همزمان با رقابت‌های کشتی بزرگسالان قهرمانی آسیا در شهر جیان کشور چین برگزار خواهد شد. روز نهم تنیس اوپن استرالیا با مشخص شدن چهره بعضی از تنیسورهای رایافته به نیمه نهایی به پایان رسید. در مهمترین بازی برگزار شده رافائل نادال اسپانیایی موفق شد فرانسیس تیافوی آمریکایی رو 3-0 ببره و به نیمه نهایی رقابت‌ها صعود بکنه. در اون یکی رقابت برگزار شده استفانو سیتسیپاس از یونان 3-1 روبرتو باوتیستا از اسپانیا رو مغلوب کرد و حالا حریف رافائل نادال مرد شماره 2 تنیس جهان در نیمه نهایی شد. رئیس فدراسیون بسکتبال میگه تلاش میکنیم مقابل ژاپن بازی رو ببریم و قول میدیم که مقابل استرالیا عملکرد ضعیفی نخواهیم داشت. آقای رامین طباطبایی دیروز در حاشیه افتتاحیه مسابقات بسکتبال پیشکسوتان در شهر سمنان گفت دو هفته قبل از بازی‌های تیم ملی در پنجره پایانی جام جهانی چین، لیگ برتر مردان تعطیل میشه و ملی پوشان به اردو خواهند رفت. هماهنگ کردیم که قبل از رویارویی با استرالیا و ژاپن یه بازی تدارکاتی با اردن برگزار کنیم و آماده و مهیای رقابت‌های پنجره در واقع پایانی جام جهانی در کشور چین بشیم. از تکواندو هم خبر داشته باشیم. به عنوان خبر پایانی بخش منهای فوتبالیمون، قهرمان نیم فصل جام کوثر تکواندو پس فردا جمعه مشخص خواهد شد. دیدارهای هفته 15 و پایانی از دور رفت لیگ جوانان و بزرگسالان زنان جام کوثر روز جمعه 5 بهمن ماه مشخص شدن قهرمان نیم فصل به پایان میرسه. جمعه 332 تکواندو کار در قالب 16 تیم در خانه تکواندو با هم رقابت میکنن برای معرفی قهرمان نیم فصل. شما شنونده روی خط ورزش رادیو ایران هستید، اما فوتبال در آن سوی مرزها. همونطور که نقل و انتقالات در لیگ برتر فوتبال خودمون میتونه خیلی جذاب باشه برای علاقه‌مندان به فوتبال، حتما نقل و انتقالات فوتبال اروپا هم جذاب. امروز عمده خبرهای فوتبال اروپامون میره به سمت و سوی نقل و انتقالات فوتبال در قاره سبز. آرسنالی ها تلاش میکنن خامس رودریگز، ستاره کولومبیایی رئال که فعلا به صورت قرضی در بایر مونیخ بازی میکنه، رو جذب کنن. البته خامس رودریگز فعلا مشتریای زیادی داره، اما آرسنالی ها ظاهرا مکاتبه رسمی کردن با تیم فوتبال رئال و تلاش میکنن که رودریگز رو به خدمت بگیرن. تیم برایتون، تیمی که علیرضا جوانبخش رو در اختیار داره، برای جذب الکسیس مک‌آلیستر هافبک آرژانتینیوس جونیورز پیشنهادی 9 میلیون دلاری ارائه کرده و منتظره که این باشگاه آرژانتینی در واقع پیشنهاد خودش و نظر خودش رو ارائه بکنه تا مک‌آلیستر هافبک این تیم بیاد به تیم فوتبال برایتون در فصل نقل و انتقالات زمستان. مدیران بارسلونا در آخرین تلاششون برای جذب فرانکی دیونگ ستاره آژاکس مبلغ پیشنهادیشون رو افزایش دادن. البته در رسانه‌ها اعلام نکردن که این مبلغ چقدر هست، ولی گفتن ما به هر شکل ممکن می‌خوایم توافق بکنیم با تیم فوتبال آژاکس برای جذب فرانکی دیونگ. باشگاه فوتبال اینتر میلان مشتری جدید ایسکو ستاره خط میانی رئال شده. از وقتی که ایسکو در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ اسپانیا بیشتر روی نیمکت ذخیره‌ها نشست، مشتری زیاد پیدا کرد و خب طبیعتاً با اون قیمت قبل هم منتقل نخواهد شد. حالا باید ببینیم اینتری‌ها موفق خواهند شد یا خیر. کریستین زاپاتا مدافع میلان در تلاش برای جدایی از این تیم و فعلا جدی‌ترین مشتریش باشگاه فنرباخچه ترکیه است. ایدن هازارد بازیکن تأثیرگذار چلسی میگه هنوز دلایلی برای ادامه حضور در تیم چلسی دارم و جداییم قطعی نیست. اما اینم جالبه در ادامه خبری که در مورد خامس رودریگز خدمتتون خوندم و اینکه آرسنالی ها تلاش میکنن برای جذب این بازیکن، رئالی ها حاضرن در ازای جذب اریکسن از تیم فوتبال تاتنهام خامس رودریگز رو به این باشگاه لندنی بدن. برای حمایت از ما حتما با شماره 162 تماس بگیرید. خیلی متشکرم از همراهیتون. موقتا با شما خدافظی میکنم. 12:30 دقیقه بازم همراه شما هستم با ویژه برنامه جام ملت‌های آسیا. خانم ها آقایان، صبح بخیر، خداحافظ.
نور میزت کامل شد با خاویار بادنجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون چین چین دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی کین کیک کین کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطر